نیروهای همسو با ایشون میتونه خب در اون بزنگا هم خیلی نقش مثبت و موثر ایفا کنه.
بله، و در نهایت البته تمام این نیروهایی هم که بهش اشاره کردید، عواملی که احتمال داره در انتخاب رهبر بعدی موثر باشن، همه تأثیراتی غیر مستقیم خواهند داشت، اما کسانی که در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نمایندگان نشستن تأثیر کاملا مستقیم دارن. احسان، مسئله‌ای که در این انتخابات خبرگان حالا در یک ساعت اخیر برای اولین بار در اعلام نتایجش تعداد آرا هم اعلام شد و الان ما میدونیم مثلا آقای هاشمی رفسنجانی چقدر رأی آورده یا آیت الله جنتی چند رأی آورده، این میزان مشارکت و تعداد آرایی که داریم میبینیم در مجلس خبرگان امسال به ویژه در تهران در مقایسه با دیگر انتخابات مجلس خبرگان در دورهای پیشین چطور هست؟ آیا قبلا هم همینطور بود یا تغییری میبینیم؟
آرای این دوره در مقایسه با انتخابات چند دوره گذشته بی‌نظیر هست و افزایش و تغییرات بسیار قابل توجهی را داره. در انتخابات قبل هم آقای هاشمی رفسنجانی نفر اول بودن، اما ایشون 1,500,000 رأی آورده بودن. در این انتخابات 2,132,000 تا کنون رأی آوردن. آرای بقیه نامزدها هم تقریباً 1,000,000 نامزدهایی که در انتخابات گذشته حضور داشتن 1,000,000 افزایش پیدا کرده. به طور مثال آقای امامی کاشانی در اون دوره هم دوم بودن اما با 1,000,000 رای الان با 2,101,000 رای، و یا آقای روحانی، البته خب اون موقع رئیس جمهور نبودن ایشون، ولی نفر هفتم بودن با 800,000 رای و الان 2,069,000 رای بردن. به هر حال حضور فردی مانند محسن قومی که در انتخابات گذشته 15 بودن با 500,000 رأی که الان 2,056,000 رأی بردن، نشون میده که در این دوره از انتخابات حالا یک سری افرادی که میشه تعبیر مرزی و طرفین را در موردشون به کار برد و مثلا حالا به لحاظ سیاسی چهرهای افراطی محسوب نمیشن، مانند آقای امامی کاشانی یا محسن قومی، به هر حال حتی در بین طیف‌هایی که در مجلس خبرگان هم میخوان رأی بدن رأی قابل توجه تری رو میارن. در انتخابات گذشته آقای یزدی 4 بودن با 970,000 رأی و آقای جنتی 5 بودن با 927,000 رأی و آقای مصباح یزدی 26 بودن با 800,000 رأی، که خب قاعدتاً رأی اونها نسبت رأیشون خیلی فرقی نکرده اما جایگاهشون عوض شده، یعنی نشون میده که در این انتخابات یک طیفی از اصلاح طلبان و حامیان دولت اومدن رأی دادن و حدود 1,000,000 به آرا اضافه کردن که اون 1,000,000 آرا به حساب آقای برای آقای هاشمی رفسنجانی و حامیانشون ریخته شده، یعنی رأی آقای جنتی اینها نسبت رأیشون تغییر نکرده، خیلی چند صد هزار تغییر کرده ولی جایگاهشون عوض شده و رفته پایین.
به طور چشمگیر کسانی که در دوره قبل رأی نداده بودند در این دوره کسانی بودند که رأی ندادند و در این دوره رأی دادند که تعدادشون هم کم نبوده. آقای کاظمیان، بریم به سراغ مجلس شورای اسلامی. در 2 ساعت میخوام تحلیل شما رو بپرسم. اول از همه لطفاً درباره این 30 تهران به ما بگید که چی فکر میکنید. معنای این که فهرست امید این 30 که حالا شاید هر 30 رو هم نشه اصلاح طلب نامید به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند، به نظر شما چه هست؟ آیا این رو آنطور که خیلی از برخی از ناظران و خیلی از طرفداران اصلاح طلب ها در شبکه های شما یک پیروزی بزرگ تصویر میکنند، به نظر شما پیروزی بزرگی هست یا خیر؟
خب به واقعیتش اگر بخوایم در شرایط مشخص تحلیل کنیم و با بضاعت فهرست اصلاح طلبان، با اطمینان میشه از یک پیروزی بزرگ یاد کرد، چون فراموش نکنیم که نامزدهای مطلوب اصلاح طلبان در این لیست نبودن، چهرهای شاخص یا نامزد نشدن یا رد صلاحیت شدن و فهرست پایتخت اصلاح طلبان که مهمترین فهرست هست و پرتعدادترین فهرست، یعنی 30 هستن، دست کاملا خالی اصلاح طلبان رو در کشور به گمان من حتی مشخص میکرد. یعنی وقتی بهترین فرد آقای عارف هست و در فهرست 6 اون وقت آقای مثلا کواکبیان قرار میگیره یا مثلا آقای محجوب، و الباقی فهرست باید با کسانی مثل آقای کاظم جلالی حتی بازی راست آقای علی لاریجانی پر بشه. این اهمیت پیروزی رو به گمان من نشون میده و نشون میده که چطور مردم به دلایل و علل مختلف اطمینان کردن به توصیه آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، حتی آقای کروبی، حتی آقای میرحسین موسوی و احزاب حامی اصلاحات که به این لیست رأی دادن، هرچند که با بسیاری از چهرهای اون ممکنه آشنا نبوده باشن یا حتی زاویه داشته. اما بچه دومش به گمان من فراتر از فهرست 30 نفره‌ای که راه پیدا کردن به مجلس، شاید در اون 30 نفر دومی باشه که راه پیدا نکردن و اگر تأمل بشه در اون لیست به گمان من خیلی چیزها مشخص‌تر میشه. به عنوان نمونه من بخوام بگم مثلا آقای حداد عادل 31 شده، آقا تهرانی که از نزدیکان آقای مصباح و جبهه پایداری است شده 32، کسانی مثل آقای احمد توکلی، مثل آقای علیرضا زاکانی، مثل آقای مهداد بزرگپاش، اینها راه پیدا نکردن به مجلس، الیاس نادران، و جالبه که کسی مثل آقای اسماعیل کوثری که از در واقع چهره‌های شاخص نزدیک به سپاه در مجلس هست، ایشون رتبه شده 49، یا آقای محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب معترفه، ایشون همینطور شده 57، و این نشون میده که چقدر این فهرست کسانی که راه نیافتن به مجلس مهم هست و چهرهایی مثل آقای نبویان، مثل آقای داوودی و موارد مشابه که افراد تابلودار اردوگاه تندروها در مجلس بودن، اینها نتونستن کامیاب بشن. به این معنا میشه از یک پیروزی قاطع و خیلی با ارزش در تهران یاد کرد، چیزی که تقریبا در فضای تحلیلگران خود اردوگاه اصولگرایی هم کاملا داره حالا ارزیابی میشه که آیا فهرست ما چهرهای پیر و نه چندان جذاب رو در برداشت، یا اینکه اساسا طبقه متوسط شهری فرهنگی در تهران چنان رویکردهای مدرن و در حال نگاه متفاوت فرهنگی سیاسی داره که اجتناب ناپذیر بوده پیروزیش در انتخابات پایتخت.
و حالا از پایتخت که بگذریم، به هر حال هرچند 30 کرسی است و ارزش نمادین هم داره و به طور سنتی هم نمایندگانی که از تهران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن عموما چهره های شاخص توشون زیاد بوده، خیلی وقتا دیدیم که حتی ریاست کمیسیون ها رو بر عهده گرفتن و غیره. اما از این که بگذریم، در سطح ملی آقای کاظمیان تحلیل شما چی است؟ ما همین الان میبینیم که برخی از رسانه های اصولگرا تاکید دارن و مصرند که در سطح ملی اصولگرایان پیروز بودند و البته خب در این تحلیل هیچ جایی برای مسئله رد صلاحیت ها نیست. اما تا اینجای کار که آمار اعلام شده، شما فکر میکنید که عملکرد اصلاح طلبان و اعتدالیون در سطح ملی چطور بوده و فکر میکنید مجلس دهم ترکیبش به چه شکل باشه؟
چنان که در پاسخ قبلیم بود و در همین پرسش و ملاحظه خود شما، ارزیابی انتخابات رخ داده بدون توجه به واقعیت اردوگاه اصلاح طلبان، اهم از نامزدهایی که در اختیار داشتن و اینکه اینها از یک قتل عام نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج شدند و بدون توجه به بازی و زمین محدودی که در اختیار داشتن برای تبلیغات و مانور، بدون توجه به این دوتا به گمان من اصلا نمیشه کاملا ارزیابی واقع بینانه و منصفانه ای داشت. چرا؟ به عنوان نمونه مثلا در یکی از شهرهای شمال بابل تنها 4 روز قبل از انتخابات نامزد اصلاح طلبان وارد فضای رقابت میشه و در خیلی از شهرها خیلی از افرادی که برای سخنرانی اقدام کرده بودن، کسانی مثل آقای رضا خاتمی به مشهد رفت یا خانم الهه کولایی و شهرهای مختلف، اینها امکان سخنرانی پیدا نکردن. در یک چنین بستری اون وقت میشه از کامیابی یا شکست اصلاح طلبان گفت و از توفیق اصولگرایان احتمالاً. اما فراتر از این به این نکته من مایلم اشاره کنم که به نظر میرسه مجلس آتی 3 گروه رو در بر خواهد داشت: اصولگرایان، اصلاح طلبان که حامی دولت هم هستن یا به تعبیر اعتدالگرایان، و مستقل ها. اما اصولگرایانی که الان در کشور پیروز شدن همه متعلق به بخش تندرو یا اردوگاه نزدیک به جبهه پایداری یا حامیان احمدی نژاد نیستند. بخشی از اینها محافظه‌کاران میانه‌رو و عملگرا هستند. در اردوگاه اصلاح طلبان هم به همین ترتیب، یعنی تمام کسانی که با فهرست اصلاح طلبان یا فهرست امید وارد مجلس میشن، اینها همه اصلاح طلب نیستن و بخشی از اینها مثلا مثل همین آقای جلالی در تهران یا خود آقای علی لاریجانی در قم، اینها کسانی هستند که در این فهرست بودن ولی گفتمان اونها محافظه‌کاری میانه رو یا عملگرا هستش و به این معنا سه فهرست اصولگرایان در مجلس یا اصلاح طلبان و مستقل ها واجد یک همپوشانی خواهد بود که این همپوشانی ها در یک بزنگاهایی و در رای دهی ها خودش رو آشکار خواهد کرد، ولی به نظر میرسه خروجی این مجموعه مجلس پیش رو یک مجلس تقریبا معتدلتر، میانه روتر، عقلگراتر و به ویژه در حوزه مسائل بین المللی و در حوزه توسعه اقتصادی همسو با دولت متبلور خواهد کرد. این که در یک نقاط عطفی این مجلس چطوری تصمیم بگیره، اون وقت نقش مستقل ها مهم هست که آیا شیفت میکنن به طرف مثلا اصلاح طلبان یا نه، نگاه میکنن به مطلوب ها و منویات شخص اول نظام، که به نظر میرسه که در بزنگاه های راهبردی چنان که در همین مجلس قبلی هم شاهد بودیم که مثلا برجام ظرف 20 دقیقه در همون مجلسی که کاملا مخالف برجام بود تصویب شد. به نظر میرسه در جاهایی که خیلی استراتژیک باشه در نهایت مجلس متاسفانه با حاشیه است، ولی خروجی مجلس آتی من فکر میکنم هم متفاوته با مجلس قبله و هم خیلی خوش برای جامعه مدنی ایران و جان گرفتن مطالبات جامعه مدنی.
بسیار سپاسگزارم مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی که نظراتش رو شنیدیم. برمیگردیم به استودیو، همکارم مهدی احمدی در کنار من هست. مهدی، یکی از مسائلی که در ارتباط با امروز یک شنبه شاید جالب باشه بازتاب این اتفاقاتی که افتاد و نتایجی که دیروز اعلام شد در روزنامه‌های امروز هست. به هر حال دیروز اینا روزنامه‌ها رو که داشتن می‌بستن، چه اصلاح طلبان و چه محافظه‌کاران و اصولگرایان، تا اندازه‌ای زیادی نتایجی مشخص بود. چه بازتابی داشته این اتفاقات و نتایج در روزنامه روز یک شنبه؟
ببین، همینطور که گفتی نتایج تا حد زیادی مشخص بود ولی هنوز قطعی نشده بود، بنابراین شاید انتشار بعضی از روزنامه ها آماده کردنش به تأخیر افتاده بود که بتونن نتایج قطعی تری کسب کنن، و بعد استراتژی که انتخاب کرده بودن این بود که کلی تر وارد فضای پیروزی یا شکست یا تحلیل انتخابات بشن. من مثلا میتونم مثال بزنم از روزنامه ابتکار، نزدیک به اصلاح طلبا هست، دو تا فهرست خبرگان و مجلس در صفحه اولش منتشر کرد با این عنوان اصلی که مردم به هر دو فهرست رای دادن. در فهرست مجلس اسم آقای حداد عادل در رده هفتم با رنگ دیگری مشخص شده بود، در فهرست خبرگان اسم آقای جنتی و آقای یزدی با رنگ دیگری مشخص شده بود، ولی خب الان میبینیم در حالی که اون روزنامه احتمالاً روی گیشه ها یا دست به دست بین مردم میگرده، نه دیگه از آقای حداد عادل خبری هست نه از آقای یزدی. اصولگرایان هم در روزنامه هاشون، مثلا روزنامه های شاخصشون مثل جوان، مثل کیهان، اینها سعی کردن که پیام های کلی برداشت کنن از این فضا و صادر کنن. مثل روزنامه جوان که تیتر اصلیش این بود که مجلس انقلابی ماند و مرگ بر آمریکا در مجلس نفوذ ناپذیر همچنان باقی میماند، یا روزنامه کیهان که حالا به نوعی چیز کرده بود که اصولگراها هستن که پیروز شدن. ولی واکنش ها در روزنامه ها و رسانه های آنلاین خب بروزتر بود، یعنی هم تا پاسی از شب ادامه داشت، هم از دقایق اولیه یادداشت تحلیل گزارش. من فقط اگه فرصت باشه اشاره کنم به یادداشتی که آقای یامین پور در رجا نیوز که یکی از رسانه های تندروی نزدیک به اصولگرایان هست منتشر کرد درباره شکست اصولگرایان. آقای یامینپور که خودش نامزد نمایندگی مجلس در قم بود اگر اشتباه نکنم، توضیح میده که در تهران اصولگرایان شکست خوردند ولی به یک جریان سیاسی نباختند، به سبک زندگی باختند، همون چیزی که در صحبت‌های آقای کاظمیان هم شنیدیم، در واقع نوع زیست مدرنی که در تهران هست، در طبقه متوسط هست و شاید اصولگرایان درک نکردند.
بله، و خیلی سریع بریم سراغ احسان. شنیدیم که یامین پور چه نوشته بود؟ چهره‌های شاخص اصولگراها آیا واکنش‌های دیگری هم نشون دادند احسان یا نه؟
بعضی از چهره‌های اصولگرا یا حالا رسانه‌هاشون سعی کردن که بگن که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مجلس همچنان اصولگراست و به اصطلاح قبول نکنن که اصلاح طلبان یا حامیان دولت فیروز انتخابات شدن. بعضی های دیگه مثل آقای زاکانی یا مثل نبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه عملا نتیجه رو پذیرفتن. برخی هم مثل آقای بیادی گفتن که ما به اصولگران هشدار داده بودیم که این چینش فهرست در نهایت به شکست منجر خواهد شد.
خیلی ممنونم از احسان مهرابی. فرصت نشد که شما شنونده رادیو فردا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و در جریان نظرات شما هم قرار بگیریم، ولی با این حال کماکان شما با ما تماس بگیرید. هنوز بخش‌های خبری ویژه زیادی در پیش رو هست که در این بخش‌های خبری ما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تا اینجای کار همونطور که شنیدیم در مجلس خبرگان رهبری این احتمال هم وجود داره که آیت الله جنتی به مجلس خبرگان راه پیدا نکنه. در مجلس شورای اسلامی سی نامزدی که در فهرست امید بودن تا اینجای کار به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن. ممنون از که تا این لحظه با ما همراه بودید.